درس خارج فقه بازی های رایانه‌ای 10/07/98.
نوع سوم اینکه ما بازی های رایانه رو تقسیم کردیم یا همون در بحث قمار هم تقسیم میکنن از جهت قمار بودن. بازی رایانه‌ای کلن بازی از جهت قمار بودن به سه دست، به چهار دسته تقسیم میکردن. دسته اول اون که آلات ابزار قماری باشد و قمار کنن، این حکمش روشن بود. ابزار دسته دوم ابزار قماری باشد و قمار نکنند با اون، حکمش رو گفتیم. اما دسته سوممون که ابزار قماری نیست ولی باش قمار میکنند، حکم این چی هست؟ عرض کردیم طبق تعریف ما که هیچ بحث خاصی نداریم راجبش و لذا سراغ ادله و اینها مضاعفه بر ادله قمار نمیریم، چون این قمار هست. ما شک نداریم بازی که درش برد و باخت باشه از مصادیق قمار هست، ولی حالا بعضی فقها و اینها احتیاط کردن گفتن طبق ادله نمیشه واقعا به راحتی در آورد که قماره، بلکه قدر متيقنش قمار اونیه که ابزار قمار در کار باشه، این قدر متيقن را گرفتند. همینجا یک چیزی هم در جلسات قبل گفتم تاکید کنم، اگر شک کنیم در قمار بودنش حکم بعدم قمار میشه ها، ما میگیم شک نداریم، تعریفمون کاملا میگیره، ولی اگه شما شک کردید دیگه نمیتونید بگید قماره، باید اصل عدم قمار رو جاری کنید. خب اما با این حال عرض کردیم که در بین فقها دو نگاه کلی به این نوع بازی هاست، یعنی بازی هایی که ابزارشون ابزار قماری نیست ولی باشون برد و باخت انجام میشه. دو تا نگاه هست. یه نگاه اول که همون دیروز عرض کردیم که میگن آقا هر چیزی که برد و باختی باشد قمار است و حرام. این نگاه خیلی روشنه و ما هم طرفدار همین نگاه هستیم. بحث مفصلی هم در موردش انجام دادیم. یه سریع خلاصه واری از حرف دیروز دارم میگم. نگاه این نگاه رو اگه یادتون باشه بذارید بدید من یک بار دیگه برای دوستانی که شاید نشنیده باشن بحثای ما را، یک بار این سه تا رکن را بگم. ما گفتیم برای اینکه یک چیزی قمار باشه سه تا رکن لازمه، رکن چهارمی دیگه نداریم، یعنی ابزار قمار بودن ما رکن نمیدونیم. سه تا رکن لازمه. یکی اینکه باید بازی باشه، یعنی اگه به صورت جدی دارن رقابت میکنن این قمار نیست، دو تای با هم دیگه شروع کردن دویدن تا برسن به اون معدن، هر کی زودتر به اون معدن برسه مال اون طبیعیه دیگه، این قمار نیست، یک حرکت جدی برای به دست آوردن یک مطلوبه. شما میگید آقا الان همینجا بپرسید بگید معیار چیه برای اینکه بگیم این حرکت جدیه یا اینکه بازیه؟ معیارش اینه که در بازی همه چیز به خاطر همون بازیه، یعنی اگه چنانچه بازی نبود این حرکت صورت نمیگیره، ولی در اونجایی که حرکت جدی هستم بازی در کار نیست، مقصود چیز دیگه ایه. مثلا در گرفتن معدن، گرفتن از شبت که حتی صف نونوایی امروزه میدوه زودتر به صف برسد، بالاخره اینا همشون یک حرکت جدی است که مطلوبش بازی کردنه نیست، مطلوبش چیز دیگه ایه. اگه این رقابت را برداری همون مطلوب سر جاشه، برخلاف بازی، توی بازی اگه رقابت را برداری دیگه بازی نیست دیگه، هیچ، این ضابطش هست. در هر صورت این یک ضابطه، رکن اول بود. رکن دوم این بود که حتما باید طرفین چیزی را در بین گذاشته باشن به عنوان مراهنه، به عنوان رهان گرو گذاشته، گرو بندی بشود. و رکن سوم این بود که باید رقابت و زورآزمایی بشه، یکی بر دیگری بخواد غلبه کنه. این سه تا رکن باشه ما میگیم قمار. خب طبق این نگاه که برخی فقها داشتند اینجا بحث روشنه. بازی رایانه‌ای حتی این بازی‌های معمولی باش اگر قمار کنند حرامه. نه این اضافه کردیم، گفتیم کلیه ورزش‌هایی هم که صورت می‌گیره هر بازی کلن باش بیان برد و باختی انجام بدن حرامه و کار رو یه مقداری مشکل‌تر می‌کنیم. در واقع هیچ شرط و شروطی نداره. البته یه چیز اینجا باز بگم، این رو دوستانی که سالهای پیش بودن توجه دارن، ما که میگیم بازی قماری بازی غیر قماری، همه اینها بر اساس کجا شناخته میشه؟ گفتید از کجا میفهمیم بازی قماریه یا قماری نیست؟ میریم سراغ قانون بازی. اگه قانون بازی این پولی که میگیره اول بازی رو به عنوان برد و باخت قرار داده، تو قانون بازی نوشته میگه کسی که در مرحله اول مثلا نتواند در ازای باخت، این مبلغ از او کسر میشود. ببینید در ازای باختن این مبلغ از او کم میشود، این یعنی برد و باخت. اما اگه توی قانون بازی وقتی میخونیم نوشته که کسی که مثلا در این مرحله موفق نشود، بابت ادامه بازی از او این مبلغ کم میشود، یا بابت بازی گذشته‌ای که انجام داد از او این مبلغ کم میشود، ببینید اینا یعنی قمار نیست. اینجاست که یه پرانتزی باز کردیم برای دوستان بازی ساز، گفتیم عزیزان دقت کنن، نوشتن قانون بازی مهمه. قانون بازی رو باید طوری نوشت که سر از قمار در نیاره. این قرارداد هاست، قرارداد رو یه جوری می‌نویسی ربا میشه، یه جوری می‌نویسی درست میشه. اگه طرف بنویسه که من این خرمن گندم، اینو تو چیز داریم تو لمعه داشتیم، این خرمن گندم رو به تو فروختم به 100 تومان و اگه 4 ماه بعد بیاری سود 100 تومان میشود 20 تومان، 120 تومان باید از تو بگیرم. اگه اینجوری بنویسن این حرام میشه، میشه ربا. ولی اگه بگه این خرمن گندم رو نقد فروختم به 100 تومان و اگر نسیه بخوای 4 ماه 120 تومان درسته. ببینید این اون چیزی که نوشته شده برامون مهمه. اینجا قانون بازی خیلی برامون مهمه. خب این توضیح ازش عبور میکنیم. پس این نگاه اول مشکلی نیست، اما نگاه دوم که بگن نه قمار اختصاص داره به ابزار قماری، بحث جدی امروز پیدا میشه. یعنی باید ما بگیم خب حالا این بازی ها واقعا حکمشون چیه، این شرط بندی ها حکمشون چیه، در بازی های رایانه‌ای صورت میگیره اینا چه حکمی دارن. اینجاست که ما گفتیم در دو حوزه باید بحث کنیم. یک حوزه اول حکم تکلیفی بازیه که اصلا جایز هست یا نه. حوزه دوم حکم وضعیه. در مورد حکم تکلیفی ادله تحریم را از شما بپرسم، اولین دلیلتون همون نگاه اول خواهد بود. یعنی از شما بپرسن آقا این بازی ها چه حکمیه، از اینجا وارد بحث میشیم ها. الان در واقع عنوان بحثمون اینه، حکم تکلیفی بازی های نوع سوم، بازی های رایانه‌ای که ابزار قماری نیستن، برد و باخت درشون لحاظ نشده اما افراد باش برد و باخت میکنن، این حکمش چیه؟ شما فورا میگید آقا ما که اینو قمار میدونیم، دلیل اولمون اینه که این قمار. خب چی؟ اما اگه یکی بگه نه اگر قمار ندونیم چی، از اینجا به بعد وارد بحث میشی. اگر قمار ندانیم حکم حرمتش چیه؟ بله رهان یک بله. این که برخی فقهامون چیز رو آلات قمار رو داخل دونستن، داخل بله آیه خوی حضرت امام اینها درسته، اینها داخل نمیدونن، آلات قمار رو داخل نمیدونن. تعریف قمار این هست، ولی برخی بالاخره مثل صاحب جواهر انقلت داره توش، تردید داره که اصلا این آلات قماری نباشه یا قماری یا نه، میگه قمار نیست، بلکه میگه قمار نیست. ولی خب حکمشو به همین صورت حالا باید بررسی کنیم. دلیل اول گفتیم بحث اجماع رو مطرح میکنن، اجماع رو که چون مدرکی هست بحثی نداریم روش. اما عمده دلیل عزیزان روایات هست. پس اگه شماره کنیم ادله تحریم رو اینجوری میشه، یک شمول ادله تحریم قمار، بنابراین که این نوع بازی هم قماره. دو اجماع، منتها اجماع به دلیل اینکه مجمعین استناد کردن، استدلال کردن به ادله‌ای که خواهیم گفت، این اجماع محصلش هم به درد نمیخوره تا چه رسد به منقولش. چرا؟ چون مدرکی. دلیل اول همین که شمول ادله تحریم قمار، یعنی داخل موضوع قمار میشود، موضوعاً قمار است. دلیل اول اینه که این نوع موضوعاً قماره. دلیل دوم اجماع هست که کار نداره قماره یا نه، میگه آقا حرامه، که گفتیم این فایده نداره. دلیل دوم روایاته. این روایات در چند دسته هست، روایات رو دستاش داشته باشید تا هی دونه دونه بریم جلو. من سه دسته برای این روایات داریم و بررسی میکنیم. روایات دسته اول روایات نفی سبق یا سبق و استثنای موارد خاص، این دسته اوله. دسته دوم شروع میکنیم بعد روایاتشو میگیم. دسته دوم روایات لعن و نفر ملائکه هست. ملائکه این گونه بازی ها را لعنت میکنند، در این گونه بازی ها حاضر نمیشند، یعنی در جایی که اینجور بازی ها هست حاضر نمیشند. دسته سوم روایات الحاق حکمی این نوع بازی ها به قماره، بنابراین که موضوعا داخل نباشه ها، بنابراین که این موضوع ها این بازی ها موضوعا داخل قمار نباشه، روایاتی داریم که میگه حکمش حکم چیز قماره. حالا اون دسته اول روایاتش واژش رو داشته باشید اینه، نمونه هاش رو میگیم. یکی وسایل شیعه جلد 19 صفحه 252، این برای دسته اوله روایات نفی سبق و استثنای موارد خاص. وسایل شیعه اولین روایت، روایت وسایل شیعه جلد 19 صفحه 252 هست، در باب سوم از ابواب سبق و رمایه، باب سومش هست ما یجوز و سبق و رمایت و بهی و شرط الجعل علیه. تو این باب سوم این روایت رو داره. یک، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حفص عن ابی عبدالله قال، عبارتش رو داشته باشید، لا سبق الا فی خفن او حافرن او نسلن. بعد پشترش میگه یعنی نوال. این روایت رو به این صورت ما خوندیم، لا سبقه، لا سبقه هم میشه خوند، حالا بعدا توضیح میدم. این روایت گفته است که هیچ مسابقه یا هیچ اون جایزه در مسابقه بردن، سبق که بگیم اون چیزی است که تو مسابقه میگذارند، سبق بگیم یعنی خود مسابقه، لا سبقه یعنی هیچ مسابقه ای نیست، لا سبقه یعنی اون وجه مسابقه ای نیست، الا در مورد خوف، اشاره داره به شتر سواری و امثال شتر مثل فیل، او حافر، اشاره داره به اسب سواری و امثال اسب مثل قاطر سواری، الاغ سواری و امثال اینها، او نسل، اشاره داره به تیراندازی و چیزهایی که فلز به هم فلزی باشه مثل شمشیر و نیزه و امثال اینها. یعنی نزال که میگه، نزال به رقابت تیراندازی میگن. خب چگونه این روایت گفتن دلالت داره؟ گفتن لا سبقه روشنه دیگه، داره میگه لا سبقه یا لا سبقه روشنه، داره میگه این جایز نیست، مثل به قول جناب نظم بگیم مثل لا رفس و لا فسوق یا مثل لا زرار یا مثل امثال این ها. لا وقتی اومد دلالت بر تحریم میکنه دیگه. این روایت، این استدلال روشن شد؟ این روایت سندن مشکل نداره. این روایت اولی که ما گفتیم روایت در واقع حفظ هست، مشکل سندی نداره، ولی مشکل دلالت داره. دلالتش اونی است که دیروز عرض کردیم و میخوایم امروز بهتر روش تثبیت کنیم، یه مقدار تأکید کنیم. این روایت رو دو جور میشه خوند، یا لا سبق خونده میشه یا لا سبق خونده میشه. اگر لا سبق بخونید، لای نفی بر روی یک موضوع آمده است که اون جایزه مسابقه باشه، سبق جایزه مسابقه است. در این صورت دلالت بر حکم تکلیفی نمی کنه، نهایتا دلالت بر حکم بگید وضعی می کنه. چرا؟ چون روی فعل مکلف نرفته تا اینکه بگید حکم تکلیفی ثابت کنه، رفته روی این قاعده، یادتون باشه اگر لا بر سر فعل مکلف بره تازه میشه گفت تحریم ازش استفاده میشه. اینجا اگر سبق بخوانیم دیگه لا بر سر فعل مکلف نرفته، بلکه رفته روی موضوع خارجی، اونجا فقط دلالت بر حکم وضعی میکنه، میگه این استفاده کردن از اون درست نیست، چنین چیزی را شارع مقدس نپذیرفته است، چنین جایزه ای را قبول نکرده است، امثال اینا. اما اگه لا سبق بخوانیم، لا بر سر سبق که مصدر هست به معنای مسابقه دادن بیاد، اینجا احتمال حکم تکلیفی داره. برخی فقها گفتن دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، مثل همون لا ضرار مثلا، هرگاه نفی بر سر فعل مکلف بیاد و آن در اسلام نفی بشه، یعنی شارع مقدس این رو جایز ندانسته طبق نظر برخی فقها که کم هم نیستن، از زمان قبل از علامه بگیرید خود علامه تا به امروز خیلی ها این نظر رو دارن. و جالب همینجا بگم امثال مرحوم علامه و بزرگان فقهای ما بر اساس همین جور روایات هر گونه مسابقه ای رو حرام میدانن، هر گونه مسابقه. حتی جالب اینجا بگم که بعدا تو سوره سوم چهارم میگیم، حتی بدون برد و باخت، یعنی شما همین الان شروع کنید دویدن، مسابقه دویدن با هم بگذارید، آقا پای پول در کاره؟ نه، همینجوری تفریحی حرامه. صریحا تو تحریر مرحوم علامه داره میگه، صریحا میگه دویدنی که چیز مسابقه روی دویدن نه رو سوارکاری دویدن باشه، به دلیل همینجور روایات و اینها حرامه، حتی اگه بدون برد و باخت باشه. دلیلشون چیه؟ همین یک کلمه است، لا سبق. آقا گفته مسابقه در کار نیست از نظر اسلام و این رو تحریم دونستن. خب ما در جواب عرض میکنیم ولامری خیلی روشنه که لا وقتی بر سر فعل مکلفم بیاد ازش ظهور در حرمت در نمیاد، شاهدش خیلی زیاده. مثلا لا صلات الا به فاتحه الكتاب، یا لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، آیا اینها دلالت بر حرمت میکنه؟ لا صلات فی الحمام مثلا دلالت بر حرمت میکنه؟ یا امثال اینها. این بستگی داره، یعنی قرائن رو باید نگاه کرد، بستگی داره، یعنی میگه شارع این رو امضا نکرده است، این چنین فعل مکلف رو شارع نخواسته، همینقدر میگه. اما آیا حرام است یا نه، اینو از ادله باید استفاده کرد، از قرائن باید استفاده کرد. ولذا ما به ضرس قاطع میگیم در این مورد واقعا شکی هم نداریم، نمیتوان ظهور را استفاده کرد، ظهور نداره، بلکه اگه نگم ظهور در خلافشه، نفی فعل مکلف در اسلام ظهور در حرمت نداره، چون این لا لای ناهیه که نیست، نهی از فعل که نیست، که داره نهی نمی کنه، بلکه نفی داره می کنه. حتی لای نفی جنس هم که باشه، نفی یک فعلی را در اسلام می کنه، میگه چنین فعلی در اسلام نیست، بله یعنی اسلام به این چنین چیز سفارش نکرده است، الا در چند مورد، در مورد سوارکاری سفارش کرده ولی به اینا سفارش نکرده. لا رهبانیت فی الاسلام، نه اینکه رهبانیت در اسلام حرامه، یعنی سفارش نشده بشه. ولذا کسی باز میخوام رهبانیت و همین لا رهبانیت فی الاسلام، اگه کسی رهبانیت داشته باشه، یعنی واقعا زهد داشته باشه، کسی گفته مگه حرامه؟ تا جایی که نگه این رو نسبت نده به اسلام ها، بدعت نکنه ها. ببینید بله، سوارکاری هر دو جور شاخه بوده، سوارکاری با چیز، حتی حضرت پیامبر ظاهرا هر دو جورش هم داشته، هم گاهی مسابقه میداده و خودش پول میذاشته وسط، داره که مثلا چند مسقال عرض شود که گاهی نقره میذاشت وسط، میگفت هر کی برنده شد مال اون تو سوارکاری. گاهی هم نه، مثلا رفته بودن دنبال دشمن، یه دفعه طرف صحابیش بهش میگه که خب دوتای با هم دیگه جلوتر رفتن، گفتن خب دشمن که رفت و حالا داریم برمیگردیم، بیا با هم دیگه مسابقه بدیم، پیامبر مهدی باشه، اما یک مسابقه دوستانه با هم انجام دادن. اینها هست، هر دوش هم هست. در این روایت هم همچین چیزی نداریم، یعنی تو این روایت هم هیچ محدودیتی نداره. حرف علامه هلی هم تو تحریر میاد از اطلاق این استفاده میکنه، میگه چه برد و باخت باشه چه برد و باخت نباشه، اون انصراف رو ادعا میکنه ایشون. اون یه حرف دیگه یه که حالا جواب دیگه ایست که به این روایات میشه داد، اونم ما جوابش نمیپذیریم دیگه. این انصراف، انصراف وجودیست و قبلا به صورت کلی گفتیم اینجا. خب پس این اگر پس لا سبقم بخونیم، اگه لا سبق بخونیم که حکمش روشن شد، لا سبقم بخونیم ولو کم نیستن فقهایی که ازش حرمت رو استفاده کردن، ما عرض میکنیم بازم دلالت بر حرمت نداره. واقعا شواهدش هم میگم همین جور ترکیب ها در عبارات روایات داریم، حتی در قرآن هم داریم و ازشون حرمت استفاده نمیشه. تعبیرهای این چنینی که نفی یک موضوع میکنه لزوما ازش حرمت در میام الا بالقرینه، قرائن دیگه، ادله دیگه ای باید باشه تا اینکه ما استفاده کنیم. امثال این لا روحانیت، حتی واژه های مثلا لا حرج، امثال اینا، آیا حرج کسی خودشو به حرج بندازه حرامه؟ فوقش گفتن عملش، تازه اونم بنابر یک مبنایی که لا حرج را، نفی حرج را امتنانی ندانیم گفتن صحیح عملش، امتنانی بدانیم گفتن صحیحه. واسه میخوام اگر امتنانی بدانیم گفتن صحیحه بعضی، البته چون میگن اگه عملش انجام بده به حرج بیفته با نفی حرج بخوای اینو بگی باطله، این خودش خلاف امتنانه، نفی حرج برای امتنانه. گرفتید؟ در هر صورت اینا همشون نشون میده که نفی یک موضوع، نفی یک فعل هیچ دلالتی بر حرمت نداره. لای ناحیه نداریم آخه، لای ناحیه بر سر فعل میاد، لای ناحیه بر سر مصدر که نمیاد، لای نفی جنس اگه باشه میاد، مثلا لا ضرر و لا ضرار اینه، منتها اینها خبر به معنای انشاست، خبره، ولی زمین میگم قرائنه دیگه، خبر برای اینکه انشا رو برسونه نیاز به قرینه داره، نیاز به ادله داره، همینجوری نمیشه. صرف نفی دلالت بر انشا نداره، این خبره. بله آقا چنین چیزی در اسلام نیست، یعنی چی؟ یعنی اسلام این چنین چیزی رو سفارش نکرده، اسلام این چنین چیزی رو تایید نکرده، این چنین فعلی رو اسلام نپذیرفته. اما آیا حکم به حرمتش هم داده؟ نپذیرفته، یعنی میتونه کراهت هم باشه، میتونه مباح هم باشه تازه، یعنی بگی بهش امتیازی نداده اسلام بهش. چرا چرا حفظ از فقها هست، یعنی از روات کثیر روایت ما هم هست. بله، اما این یک روایت، حالا روایت دیگه هم داریم، باز این یکی هست، روایت از عن الحسین ابن، در همون باب هست، حدیث دومه، در همون باب حدیث دوم. خب هر دوشو گفتم، سبق و سبق و هر دوشو گفتم دیگه، سبق بخونیم که روشن، اون گفتم ازش قطعا حکم تحریمی در نمیاد. اگه سبقم بخونیم فقها کم نیستن، فقهایی که میگن حرمت در میاد، ولی ما عرض میکنیم حتی بازم حرمت در میاد. حالا بذار جنبندی کنم، خوب شد سوال کردی. حالا اگه یه کسایی گفتن نه آقا سبق، لا سبق ازش حرمت در میاد، ما اون طرفی هستیم، ما این مبنا رو میپذیریم، آیا میتونن همینجا الان از این روایت حرمت رو استفاده کنن؟ شما بگید، حتی طبق این مبنا، طبق این مبنا که بگن لا سبقه اشاره داره به تحریم، آیا اینجا میتونن حرمت رو استفاده کنن؟ جواب نه. چرا؟ چون این روایت احتمال داره لا سبق باشه، احتمال هم داره لا سبق باشه، احتمالی شد، باز دلالت کامل نیست. اینو در آخر در ذهنتون یادداشت کنید که حتی اگر قائل بشیم که نفی فعل مکلف مثل لا سبق، مثل لا ضرر، مثل امثال اینها دلالت بر حرمت دارد، باز هم این روایات نمیتونه حرمت رو ثابت کنه، زیرا احتمال این که لا سبق باشد وجود داره. این حرفیه که حضرت آیت الله سبحانی تو المواهبش داره، اصلا ایشون بله سایت الله سبحانی اصلا با این دلیل رد میکنه، میگه این روایت احتمال اینکه لا سبق باشه هست. روایت دیگه شبیه به این رو باز داریم، اون هم روایتش خوب هست. روایت دوم این باب نمیخونم، اما روایت سوم این باب، این روایت سوم چون دلالتش خیلی خوبه اینو میخونم براتون. روایت سوم اینه، روایت سوم همون بابی که گفتیم در وسایل شیعه جلد چندم بود؟ جلد 19 صفحه 252. سندشو میخونم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی هم اشعری هست و از خب از اجلا هست. عن محمد ابن موسی، عن احمد ابن الحسن، عن ابیه، عن علی ابن عقبه، عن موسی ابن نمیری، عن العلاء ابن سیابه. آدرسش بعدا تو همون توی وسایل نگاه کنید آدرسش، من رجالش رو خوندم برای اینکه میخوام بررسی کنم، چون دلالت این روایت خوبه سندش رو جدیتر باید بررسی کنیم. روایت چیه؟ روایت اینه، عن ابی عبدالله قال، حضرت امام صادق میفرماید، علا ابن سیابه میگه من شنیدم، سمعت او یقول لا بأس بشهادت الذی یلعب بالحمام، میگه شهادت دادن کسی که با حمام بازی میکنه. حالا بعضی فکر کردن که این حمام اینجا به معنی کبوتره، حالا ما هم فعلا کبوتر میگیریم، بعدا خواهم گفت معناش چیز دیگه است. کسی که کفتر بازی میکنه شهادتش اشکالی نداره، اینجور گمان کردم، ولی ظاهرا منظور از حمام همون در واقع اسبه، بازی با اسبه، به خاطر توضیحی که مرحوم وسایل شیعه، صاحب وسایل شیعه در ذیل همین روایت میگه، میرسیم براتون میخونم اون توضیحش. لا بأس به شهادت الذی یلعب بالحمام ولا بأس به شهادت المراهن علی، شهادت کسی که برد و باختی بازی میکنه هم اشکال نداره با این حمام. فإن، چرا امام دلیل میاره، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد اجر الخیل و سابقه. ببینید همینم باز معید اینه، دلیل میاره، میگه کسی که حمام با حمام بازی میکنه اشکال نداره، چرا؟ چون پیامبرم با خیل بازی کرده و مسابقه داده، و سابقه مسابقه داده. بعد میفرماید و کان یقول، یعنی پیامبر میگفت ان الملائکه تحضر الرحام، ملائکه در مسابقات حاضر میشن، منتها کدوم مسابقات؟ فی الخف و الحافره و ریش، در مورد خف که شتر باشه و امثال شتر، فیل، و الحافر که سمدارها باشن دیگه، اسب و امثال هست، و ریش پر، اشاره داره به تیراندازی. و ما اینجاست، تمام تأکید ما تو این روایت اینجاست، و ما سوا ذالک فهو قمار حرام. این قسمت روایت نبود باز ما میگفتیم ازش چیزی در نمیاد، این قسمت روایت زیرش خط بکشید، و ما سوا ذالک فهو قمار حرام، هر چیزی غیر از اینا باشه، غیر از این رهان، و ما سوا ذالک رهان غیر از اینا قمار است و حرامه. هم موضوع رو گفت هم حکم رو گفت، قمار است و حرامه. روایت دلالتش خوبه واقعا، من بودم و اگر این روایت به هیچ جای شک نداشت آدم بگه خیلی خوب دیگه، داره میگه هر گونه مسابقه واقعا غیر از اینا حرام، قمار و حرام. منتها سند روایت گیر داره، سند روایت ببینید تا احمد ابن محمد ابن عیسی مشکلی نداره، اما محمد ابن موسی، محمد ابن موسی اولا متهم به غلو و ضعیفه، محمد ابن موسی ضعیف، بعدش باز دوباره داره، اگه همین جام بود باز یه کمی گیری نداشت. بعد داره ان احمد ابن الحسن، احمد ابن حسن خوبه، از بنی فضال، ان ابیه که خود باز حسن ابن ابی فضل، علی ابن فضال هست، ان علی ابن عقبه خوبه، از ثقات هست، ان موسی ابن نمیری باز خوبه، این هم از ثقات هست، ولی ان علا ابن سیابه، علا ابن سیابه توفیق نداره. باز گیر. پس دو تا رجال این سند این حدیث گیر داره، مشکل داره و لذا نمیتونیم بر اساس این روایت فتوا بدیم. ما در روایت خبر واحدی که ساده صحیح هم باشه ما گیر داریم، شخص حقیر رو میگم ها، گیر دارم در حجیتش. روایت خبر واحدی باشه که حتی صحیح و سند هم باشه درش گیر داریم، به خاطر اینکه اینقدر بحث جعل حدیث و اینها امروزه میفهمید که چقدر واقعا جعل حدیث صورت میگیره. امروزه در اخبار سیاسی و غیره آدم میبینه چقدر جعل صورت میگیره. اون موقع هم برای اینکه این مذاهب رو بالاخره هر کسی یه جایگاه خودش رو نگه داره گاهی دست به روایت و اینها میزده. در هر صورت جعل حدیث زیاد بوده، هم شیعه قبول داره اینو هم سنی قبول داره، خیلی زیاد بوده. چطور ممکنه ما به یه روایت بتونیم به راحتی اعتماد کنیم و حکمی رو؟ ما این که میگیم پیامبر باید معصوم باشه که نکنه یه دفعه یه کاری بکنه به اسم دین بعد مردم ببینن از دین زده بشن، اومدیم اونجور صفر در عقاید گرفتیم، در فروعات اومدیم گفتیم ما اگه یه نفر هر کی باشه که دروغگو نباشه نقل کنه بپذیریم ازش. خب ما اون احتمال اشتباه میدی یا نمیدی؟ در مورد پیامبر میگفتی نباید سهو کنه چون امکان داره یه چیزی رو مال دین نباشه و سهواً به دین نسبت بده و دین رو ضایع کنه. خب این رو چرا در مورد خبر واحد این حرفا رو نمیزنی؟ بله برای اینکه دین تعطیل نشده و همه اینها. خیلی خب پس بگو خبر واحد محفوظ به قرینه. چرا میگی خبر واحد مطلقا؟ یه دعواییه که برخی از فقهای بزرگ ما با خبر واحد مشکل دارن. خبر واحد صحیح ها مشکل دارن. ابن ادریس، مرحوم سید مرتضی است، بزرگان ما هستن که توش موندم و نمیتونم بپذیرم. بگذاریم، حالا الان از اون من دارم الان مذهب قوم دارم هنوز معشی میکنم فعلا. تو عقاید که اصلا بحث نداریم. توی عقاید دو دسته است. عقاید اصولی باشن که اصلا خبر واحد کلن حجت نداره، اونجا باید به یقین برسی شما. در عقایدی که نه غیر اصول اصلا فروعی هستن اونا ثمره نداره زیاد. آقا در روز قیامت اول مثلا چه می شود؟ اول بهشتی ها رو می برن یا اول جهنمی ها رو مثلا؟ حالا این روایت داریم این کار رو می کنن، چه اتفاقایی می افتد؟ اینا چه باشه چه نباشه ثمره نداره. مثل حتی مثل تسامح در ادله سنن هم نمی گیم، چون اونجا حکم نمی دیم، ما نسبتی نمی دیم به خداوند که داریم یه وقایعی رو طبق یه نقلی می گیم، مثل وقایع تاریخی طبق یه نقلی حکمی نمی دیم. اگه بخوایم حکم بدیم باز مشکل همونه که فقهی میشه. خب پس این روایت واقعا دلالتش خوبه ولی سندش خوب نیست. این روایت قابلیت اینو داشت که ما استناد کنیم اما از این جهت نشد، گذشتیم از این. بله خب زیاده، درسته، منم دارم ولی اونا تقریبا تو همین مضمونه. اینو میگید که واسه بازاله که نداریم؟ نه اگه پیدا کردید بیارید. قبوله؟ ما هم قبول داریم.
بعد به یک لفظ خاص یکیش اومده استناد میکنه.
خب
مثلا
نه 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 نمیشه، نه نمیشه. اگر چنانچه ببینید زمانی ما میتونیم به مجموعه روایات که مجموعه روایات یک مضمون رو داشته باشن، واژه هاشون هم متحد باشه و اینا، بگیم چون تعدادشون زیاده به سندش هم توجه نمیکنه. و الا نمیشه بیان یه دونه از این روایات یه واژه داشته باشه بگن آقا به این قسمتش تمسک کنیم، فایده نداره. اینجا چون نمیتونیم سندش رو درست کنیم، زمانی میتونیم سند رو درست کنیم بگیم آقا این روایت به طرق دیگه یعنی اینقدر مختلف اومده، حالا اصلا ما سندی بررسیش نمی‌کنیم چون 4-5 تا روایت در این زمینه داریم، لازم نیست اصلا سندیش بررسی کنیم. اون یه حرف دیگه ایه، این از اونها نیست. ما نداریم توی این، بگردید شما هم نداریم گفته باشد که آقا مسابقه در غیر اون 3-4 مورد قماره. این روایت بود که اینم سندش مشکل داره، اگه پیدا کردید بیارید. خب میسر هم اشکال نداره، اگه میسر هم پیدا کردید بیارید. الان این یکی روایاتی که اون میرسیم در دسته بعدی که روایاتی که الحاق به قمار کردن میرسیم. ما که گفتیم میسرها را یادتون باشه در بحث مفهوم قمار گفتیم، مفهوم قمار لغتن و روایتن، روایتن منظورمون همون میسرها بود دیگه، گفتیم لغتن و روایتن چیه؟ قمار همون برد و باخته، هر جا برد و باخت باشه قمار. ما الان داریم میگیم اگه گفتیم قمار نیست چی؟ بله اونا رو میرسیم، هنوز آخه توی این دسته هامون نیست، اون دسته بعدیمونه، هنوز به اونجا نرسیدم که میرسم که کلیت که دیروز هم عرض کردیم هر چیزی که باش قمار بشه چیه اون میسر. بله اونها دلالتشون رو میپذیریم. ببینید عزیزم معیده میرسیم، اونا اصلا ربطی به سوارکاری نداره. این روایت اگر سوارکاری و اینا هست، مسابقات سوارکاریه، اومده گفته هر چیزی غیر از سوارکاری و اینها باشه، غیر از نمه تیراندازی باشه، این چیه؟ کار نداره تقوم را به هیامنر میگه این چیه؟ این حرام. اشکال نداره سندش گیر داره، ما اینا میذاریم کنار میریم سراغشان نون یکی روایت میرسیم. چرا دیگه این روایت فعلا خواستم بگیریم، فعلا این در بحث مسابقات به دردمون نخورد، در روایات مسابقه نگاه کردیم این روایت به دردمون نمیخوره، میریم در اون روایات عامی که داره آیا اونا دلالت دارد یا نه میرسیم بهشون، اونا ما دلالتش میپذیریم، اتفاقا ما دلالتش میپذیریم، من تا ما میگیم موضوع رو درست میکنه، اونجا بحث دیگه میخوایم باز کنیم، میخوایم بگیم آیا اینا دارن موضوع درست میکنن یا حکم درست میکنن، اینا دارن الحاق حکمی میکنن یا الحاق موضوعی، ما بودیم میگفتیم الحاق موضوعی و گفتیم حرفمون رو، اما اگه حرف ما رو نپذیرفت کسی گفت الحاق موضوعی رو نمیپذیریم بلکه اینها الحاق حکمیه، بس قایم کرد که آیا الحاق حکمی هست یا نه، واقعا الحاق حکمی میکنه یا نه، که اتفاقا ما میپذیریم اگر الحاق موضوعش رو نپذیرفتید الحاق حکمیشو میپذیریم، اون دسته روایات دسته سوم ما هست، هنو فعلا تو دسته اولی، دسته دوم از روایات، دسته دوم روایات لعن ملائکه و فرار ملائکه از جایی که مسابقه باشه غیر از اون مسابقات خاص، روایت یکی دو تاشو بگم و بعد عبور کنم ازش، وسائل شیعه جلد 19 صفحه 250، اونم در باب کتاب سبق و رمایه باب اول، تو باب اولش حدیث چهارمش اینه، لیس شیئون تحذره الملائکه، لیس شیئون تو پرانتز داشته باشید، من المباح، لیس شیئون هیچ مباهی نیست که تحضر حل ملائکه، ملائکه توش حاضر بشه، الا الرهان و ملاعبت رجل اهل، میگه مگر در مورد رهان و ملاعبه مرد. خب این هیچ از این که میگه ملائکه حاضر نمیشن مگر در رهان و ملاعبت رجل اهل، از این عرض شود که استفاده میشه که فعلا مسابقات جایزه، ولی این روایت کنار روایت دیگر که استثناء شده گفته که اینم روایت دوم رو باید بگیم، روایت اول فقط جواز ازش در میاد که مسابقه جایزه، اما روایت دوم نگاه کنید، ان الملائکه، روایت دوم همین بابه، روایت دومش سندش رو نخوندم، سندشون هم اولی گیر نداره دومی گیر داره، دومی صدوق مرسله هست، صدوق نقل میکنه از امام صادق، ان الملائکه لتنفر عند الرهان، ملائکه فرار میکنن تو مسابقات و تلعن صاحبه، هر کسی که تو این مسابقات و برد و باخته باشه اونا رو لعنت میکنه، صاحب این رهان را لعنت میکنن ملائکه، ما خلا غیر از الحافر والخوف والریش والنسل، تمام شد غیر از این موارد. خب این لعنت میکنند فقها اومدن گفتن خب بابا لعنت ملائکه دلالت بر حرمت میکنه، چون ملائکه، و من اینو رد نمیکنم، من این رو رد نمیکنم که لعنت ملائکه دلالت بر حرمت میکنه، من اینو میپذیرم، هر چند که بعضی از فقها روش حرف دارن، نه ما هر جای باشه اصل اولین است که لعنت ملائکه پیامبران، چون غیر حرام رو لعنت نمی کنن. اگه یه جایی هست مثلا یه روایتی هست که گفته کسی که نمازش رو تأخیر بندازه ملعونون، اون ملعونون یه معنای دیگه داره، اون مثلا میگیم به معنای با قرائن، چون دلیل داریم که جایز نماز تأخیر بندازه از اول وقت، میگیم اون ملعون به معنای لعنه مثلا لغویه، یعنی دور از رحمت الهی، خودش محرومه، محروم از فضیلته، ولی اگر چنانچه قرینه و دلیلی نداشته باشیم ملائکه‌ای که این همه مهر و محبت دارن نسبت به بندگانشون، پیامبران که مهر و محبت دارن، وقتی لعنت میکنن، نفرین میکنن، حتما کار حرام میدیدن که دارن نفرین میکنن. اینه که لعنت ملائکه، یعنی اجازه ندارن کسی که کار حرام نکرده رو نفرین بکنن. این ظهور اولیش در نزد هر مسلمانی، هر مؤمنی، تا بگیم آقا ملائکه نفرین میکنن اینا رو، میره سراغ عرض شود که شما بگید مگه امر مکروه رو درست اصلا جایزه مگه ملائکه بشینه نفرین کنه؟ مگه اجازه دارن آخه کسی که کار مکروهی که استدلال خواهد کرد شما چرا به من نفرین میکنید و حال اینکه من کار حرامی انجام، من که مبغوض مولا رو انجام ندادم، که من غیر محبوبشم، مبغوض که انجام ندادم و الاخر. من روی این بحثی ندارم چون فقهام بحث نکردن، وقتمون تموم شد. این دسته دوم رو من سریع بگم و حالا اجازه بدید پس شنبه دسته دوم و سوم رو شنبه بگم و جمعش کنم. میبخشید و الحمدلله.
حدیث چند
حدیث اینی که خوندم که لعنت میکنن، این حدیث ششمه، این حدیث ششمه، اون قبلی حدیث چهارمه. بعد سریال حدیثش هم 24524 24524 میبخشید.